الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که به روایاتی استدلال کردن بر عدم حجیت خبر واحد. این روایات عرض کردم سه طائفه میشن. یک طائفه اون روایاتی است که خبری که علم نداری شک داری رد کن. یه طائفه. طایفه دوم روایاتی است که خبری که شاهد یا شاهدینی از قرآن نداره و موافق قرآن نیست را رد کن. اینم یک طایفه. طایفه سوم روایاتی است که می‌فرماید خبر مخالف قرآن را رد کن. خب این روایات گفتیم اشکال این است که آقا خب اینها خبر واحدن، به خبر واحد که نمیشه استدلال کرد بر عدم حجیت خبر واحد، یلزم من وجودهی عدمو. خب طرف میگه آقا این روایات تک تکش خبر واحدن، ولی مجموعش تواتر اجمالی داریم، قطعاً بعضی از این روایات صادر شدن. خب در تواتر اجمالی ما باید اخص و مضموناً را بگیریم. اخص و مضموناً اون روایتی است که مخالف قرآن باشه، او باید طرح بشه. خب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه اینطور جواب، آقای صدر یکی یکی این توایف را بررسی کرده. طایفه اولا روایتی بود که هرچی را که شک داری رد کن. اینا عرض کردیم یا احتمال میدیم که خصوص این روایت، ولو خود ما شک داریم و یقین نداریم که از امام علیه السلام صادر شده باشه، احتمال میدیم این روایت یک مزیتی داشته باشه، این روایت حجت باشه، سایر اخبار آحاد حجت نباشه. احتمال میدیم نه، فرقی بین این روایت و سایر روایات نیست. این روایت اگر حجت باشه همه اخبار آحاد حجت، اگر حجت نباشه همه اخبار آحاد حجت نیست. خب بنابر این که فرقی بین این روایت و سایر روایات نباشه، این رو عرض کردیم دلیل حجیت محال این رو بگیره، چون هر خبری که از اعتبارش کذب مضمونش لازم بیاد، اینجا این خبر امکان نداره شارع بتونه براش جعل حجیت بکنه. یلزم من وجودهی عدمویه. چرا؟ چون خودش خبر واحده. بگیم آقا اعتبار داره، وقتی اعتبار داره مضمونش اینه که خبر واحد حجت نیست. و فرضم اینه که فرقی بین این خبر و سایر اخبار نمیدی. خب این عرضم به حضور باقر و نور شما کلامی بود که آقای صدر گفت. اما اگر بگی نه، این خبر احتمال میدیم فرق بکنه با سایر اخبار، حالا اگر فرق بکنه با سایر اخبار اینجا چی؟ ایشون میفرماید یا ما ملتزم میشیم که این روایت که ما لم تعلم ردو، اونی که نمیدانی را رد کن، این اطلاق نداره که خودشم شامل بشه. چرا؟ چون روایت در جواب سوال سائله. راوی عرض میکنه آقا یک مطالبی از شما میرسه اختلاف درش هست، حضرت ضابطه بیان فرمود. خب این روایت که اختلاف درش نیست، ای که معارض نداره، ای که مختلفون فیه نیست، لذا اصلا این روایت شامل نمیشه هیچ، یعنی مضمون اصلا این روایت شامل نمیشه. اگر مضمون روایت شامل نشه خیلی کار راحته. چرا؟ چون دلیل حجیت خبر واحد این روایت میگیره، میگی آقا مضمونش خب دروغه. نه مضمونش دروغ نیست، مضمونش این است که سایر اخبار حجت نیست، با خودش کاری نداره. اما اگر کسی گفت نه این اطلاق داره، خودش هم شامل میشه. چرا؟ چون احتمال فرق نیست. احتمال فرق نیست، ممکنه بگه نه احتمال فرقه، میگه آقا اشتباه کردم، احتمال فرق نه. ما یه موصول عامه، مورد که مخصص نیست، سوال سائل که مخصص نیست، ما یه موصول هر خبر من جمله این خبر. این چی؟ اینجا میگیم روایت اطلاق داره، هم خودش را شامل میشه هم غیر خودش را. از این اطلاق نسبت به خودش رفعیت میکنیم، رفعیت میکنیم. خب آقا چرا رفعیت میکنیم؟ چون که اگر خودش را بگیره عقلا محاله، قرینه عقلیه داره. از ضرورات تتقدر و به قدرها، وقتی که عقلا نمیتونه این فرد شامل بشه، این از تحت اطلاق خارجه. خب حالا کسی میاد میگه همه اینا درست، بسیار خوب، کو دلیلی که این خبر را بگیره؟ اینا همه ثبوتن درست، ولی دلیلی که بیاد این خبر را بگیره چیه؟ میگه ها، دلیلی که بیاد این خبر را بگیره سیره، سیره عقلا این خبر را میگیره. آقای صدر به این سیره دو تا اشکال کرد. چون وقتی سیره این خبر رو بگیره، این خبر میشه حجت. بگی آقا خب بقیه اخبار رو هم سیره بگیره، میگه بله ما منکر نیستیم بقیه اخبار هم سیره میگیره، اما بقیه اخبار سیرش رادع داره. رادعش چیه؟ نفس همین خبر. چون این خبر میفرماد خبر واقع حجت نیست. به این سیره، به این دلیل دو تا اشکال میکنه. اشکال اول این است که آقا سیره قائم است بر حجیت خبر ثقه. این روایت خبر ثقه نیست، این روایت هر دوتاش، دو تا روایت بیشتر نیست، یکی در بصائر الدرجات، یکی هم این روایت سندش مخدوشه، چند تا از این روایت توثیق ندارن. بصائر الدرجات که اصل کتاب مخدوشه، معلوم نیست که این کتاب محمد ابن حسن صفار باشه. اشکال دیگه که کرده، خب سیره خبری را شامل میشه که معارض نداشته باشه، اما خبری که معارض داره را که سیره شامل نمیشه. این خبر معارض داره، معارضش کو؟ ادله حجیت خبر واحد. بگی اونا قطعی نیستن، ها قطعی نباشن، معارض داره دیگه. سیره خبری را میگیره که معارض نداشته باشه. این کلام آقای صدر. بعد مکافات از اینجا شروع میشه. یه اشتال دیگه، خب این نسبت به این طایفه هیچ، تمام شد، این طایفه مخدوش شد. اما طایفه ثانیه، طایفه ثانیه طایفه ایست که میفرماید روایاتی که از ما به شما میرسه و اینها موافق کتاب نیست، شاهدن او شاهدینه من کتاب الله نداره، اینا را بایستی دور بریز. خب اشکال کردن به این طایفه که آقا ما علم اجمالی داریم، 100% روایاتی از ائمه علیهم السلام صادر شده که موافق قرآن نیست، موافق قرآن نیست، شک بین 3 و 4 بنار بر 4 بگذار، در کجای قرآنه؟ قاعده تجاوز در کجای قرآنه؟ قاعده فراق در کجای قرآنه؟ استصحاب در کجای قرآنه؟ عرضم به حضور شما لا بیع فی المکیل و الموزون الا بالکیل او الوزن در کجای قرآنه؟ لا ربا بین الوالد و الولد در کجای قرآنه؟ ما نمیتونیم بگیم آقا اصلا این انهدام شریعت لازم میاد، این غلط. آقای صدر جواب میده از این اشکال، میفرماید این روایات که موافق قرآن هرچی نیست رد کن و موافق قرآن را بگیر، این روایات دو طایفه، یه طایفش این است که مخالف قرآن از ما صادر نشده، صادر نشده. مثل چی؟ مثل اینکه اونی که موافق قرآن نیست زخرفه، ما نگفتیم و امثال ذالک. خب این نسبت به این طایفه اون علم اجمالی مضره، چون ما علم داریم روایاتی که موافق قرآن نیست صادر شده. اما یک بعضی از این روایات این است که نه، اونی که موافق قرآن نیست یا اونی که مخالف قرآنه حجت نیست، نه از ما صادر نشده، صادر شده حجت نیست. خب این شما میفرمایید ما علم اجمالی داریم به صدور بعضی، خب بله علم داریم، منافات نداره با او. چرا؟ چون اونا که نفی صدور نکردن، نفی حجیت کردن. خب این یک جواب اجمالی و دیگه مشکلی نیست. چرا؟ چون اونی که ما علم داریم مجموعه اون روایاتی که موافق قرآن نیست از ما صادر نشده، اونا اینقدر نیست تعدادش تا بگی آقا ما این روایاتی که مضمونش حجت نیست ما ملتزم میشیم. خب این تا اینجا باز دردش خوردنی، خیلی مهم نیست. از اینجا ایشون وارد این مطلب میشه، میگه اصلا قبل از اونی که ما این روایات رو بررسی بکنیم من یه حرفی دارم. البته این حرف مال آقای صدر نیست، شاید این حرف حدود عرضم به حضور شما 200 ساله که در حوزه ها ما میدانیم رایجه، حالا عرضم به حضور شما شاید 1000 ساله میشه باشه، ولی 200 سالش ما میدانیم رایجه. اینا رو گفتن که خوب دقت کنید. ایشون میفرماید آقا موافق قرآن معناشیه، معناشیه موافق قرآن، موافق قرآن دو احتمال درش هست. یه احتمال اینه که مقصود از قرآن یعنی مزاج شریعت، روح شریعت، مزاج شریعت، روح شریعت، اینه. یه احتمال اینه که نه، همین مطلب که این روایت میفرماید در قرآن کریم باشه. مثلا روایت میفرماید ربا حرامه، در قرآن هم میفرماید ربا حرام. مقصود از این موافق قرآن رو عکس بکن، غیر موافق را طرح بکن، این مقصودش این از موافقت یعنی موافق مزاج قرآن، موافق مسلمات دین، موافق روح شریعت، و به خصوص این قانون در قرآن نیست. قرآن هم که حضرت فرموده قرآن به عنوان سمبول شریعته، نه اینکه قرآن خصوصیت داره، نه. یعنی اگر روایتی از ما به شما رسید که با مسلمات دین تناف موافق نبود بندازید کنار، اما اگر همچین چیزی با مسلمات دین سازگار بود اخذ بکنید. خب بعد مثال میزنه، میگه مثلا این روایتی که فرض کنید نقل میکنن که روز نهم ربیع که امروز هم مناسبت داره با نهم ربیع، این است که رفع القلم، میگه این روایت غلطه، اصلا سندش سلمان فارسی باشه بنداز دور. چرا؟ چون این با روح شریعت، با مسلمات دین تنافی داره. یعنی چه؟ شریعت، احکام شریعت امروز و فردا نداره، اینو باید بندازید. یا مثلا اگر یک روایتی وارد شد که مثلا فلان طائفه، مثلا زنگیا، مثلا عرضم به حضور شما با اینا مثلا ازدواج نکنید، از اینا دوری بکنید، از اینا مثلا چی؟ میگید بنداز دور. چرا؟ چون این با روح شریعت، با مسلمات شریعت تنافی داره، چون در شریعت فرق بین قبائل و غیر قبائل نگذاشتن. خب اما مثلا اگر یک روایتی بیاد که آقا در مال و تجاره زکات به حساب هست، باید زکات بدن، این روایت با روح شریعت تنافی نداره، با مسلمات شریعت تنافی نداره. چرا؟ چون که روح شریعت اینه که از پول دارا هر جا شده پول بگیر بده به فقرا تا چیز بشه، موازنه بشه، یه چیزی تقریبا شبیه مثلا موازنه بشه، از پولدارا پول بگیر بده به فقرا تا جامعه در یک سطح باشه. این با روح شریعت موافقه، لذا ما اخذ میکنم. خب ممکنه کسی بگه آقا اگر با روح شریعت موافقه دیگه چه احتیاج به روایت داریم؟ میگه نه، دلیل میخواد. الان یک کسی بیاد بگه آقا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده کسی که اصولش قوی تره اعلمه، میگن این با روح آقای خویی میخوره. اما با روح آقای خویی میخوره یعنی استنکار ندارم و دلیل میخواد. آقا از کجا با آقای خویی نسبت میدی؟ ایشون میگه اصلا معنای روایت اینه. و این یک خط مشی مهمی است و خیلی عواقب زیادی داره. حالا منم خیلی نمیتونم، دهانم باز نیست دیگه که بتونم این را خوب بیان بکنم، سربسته و دربسته میگن. الان مثلا میگن آقا روح شریعت اینه که باید فقیه مثلا این کارو بکنه این کارو بکنه، باید با عرضم به حضور شما مثلا با فلان دولت کنار بیاد، مثلا با عامه کنار بیاد، با سنی ها کنار بیاد تا بتونه این کار بکنه، در مقابل امپراتور و استکبار بیسته. حالا یک کسی بیاد بگه آخه ما 10 تا 20 روایت داریم که اینها میفرماید مثلا شما در زمان غیبت عرضم به حضورش رو کون و اخلاص بیوت کن بشینید، میگه همین داره بریز دور. اونا با روح شریعت و با اساس قرآن تنافی داره، چون اساس قرآن اینه که در مقابل ظلم باید بیست، در مقابل ظلم باید بیست. خب این فکر در واقع این خط مال صدر نیست. سید جمال اسدآبادی 200 سال پیش یا 150 سال پیش گفته، چون او حرفش این بود که به میرزای شیرازی رحمت الله علیه نظرش این بود که میرزا بیاد ناصرالدین شاه رو برش داره و ایران ملحق بشه به حکومت عثمانی ترکیه و مسلمان ها ید واحده بشن در مقابل امپراتور بریتانیا و فرنگ انگلستان. اون وقت انگلیس نبود ظاهرم، نمیدونم شاید انگلیس، بریتانیا میگفت. خب میرزای شیرازی اینقدر از سید جمال اسدآبادی ناراحت بود که اصلا سید جمال را نمیداد، تا این حد که به حساب رفیقش که پدر او رفیقش به حساب شاگرد میرزا بوده و میرزا بهش، میرزای بزرگ بهش علاقه داشته، یه روز سید جمال بهش میگه آقا تو یک وقتی بیا برای من از میرزا بگیر. اونم بهانه میاره، فکر کنم پسر مرحوم چیز بوده، این الان اسمش فراموش کردم، میگه که ده نمیشه و فلان. میرزا متوجه میشه، به پدر این پسره میگه به خدا قسم اگر پسرت قول میداد که برای سید جمال از من وقت بگیره تو را امراد نمیداد، یعنی توی پدر را امراد نمیداد، نه رفیق پسر را خودت هم راد نمیداد. و یه فکر، این الان یک فکری است که این فکر آقای صدره، منتها این را من تصریحش را حالا با این که مثلا کلمات آقای صدر را من خیلی، شاید کمتر کسی در حوزه باشه که به اندازه من کلمات صدر را مطرح بکنه و اگرم مطرح میکنه زیر و بالا بکنه، شاید یا اصلا نباشه یا اگرم باشه خیلی خیلی کم باشه. ولی این حرف که آقا ما میزان ما در تشخیص روایات یا در تشخیص وظیفه، این اساس شریعت روح و مزاج قرآن، حالا یه کلمه اطار داره اونم به همین معناست، میره حالا مزاج و اطار و اینا رو داره، حالا اطارش مال خودش باشه، همین مزاج عرضم به حضور شما شریعت، روح شریعت، این میزان. لذا اصلا این روایات درست هم هست، منتهی روایات مقصود این نیست که یعنی اگر چنانچه یک روایت آمد فرمود امام علیه السلام راوی نقل کرد من شک بین الثلاثه والاربع فلیمن علی الاربع، اینه بذار کنار. چرا؟ چون موافق قرآن نیست. چرا موافق قرآن نیست؟ من خودم تو کتابای بعضی ها دیدم، نمیخوام اسمش را ببرم، تصریح کرده که اگر در زمان ائمه معصومین علیهم السلام مردم زیر بار ائمه نرفتن، قبول نکردن امام صادق علیه السلام را، ولی یک فقیهی را قبول کردن، باید او تشکیل حکومت بده و باید احکام دین را اجرا بکنه، وظیفه شه. چون میگه مردم زیر بار امام هست، نه که برد امام علیه السلام اجازه بگیره، نه 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 نه، چون اسلام روحش ظلم ستیزه، در مقابل ظلم باید ایستاد. نگی که آقا خواه این همه روایت داریم که باید انسان در به حساب همه کاراش بیاد وظیفه شرعیش را بپرسه، اصلا ولایت با امام غیر امام کاری نیست، میگه نه 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 حرفا نیست. خب این آقا قطعا اگه در صدر اسلام بود میگفت ما باید بریم در خونه ابوبکر، چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه پذیرش نداره و احکام دین رو اجرا بکن. تو کتابش، حالا اینکه بریم بخونه او که تو کتابش ننوشته، ولی اینکه اگر امام علیه السلام قبول نکرد مردم او را قبول نکردن ما باید بیم جلو، این یه فکر. خب حالا ما آقای سر این مسلمات دین از کجا تشخیص بدیم؟ مثلا این مثالی که زدی، اگر نهم ربیع خداوند سبحان بفرماید آقا امروز رفع القلمه، ما نمیگیم این روایت درسته، نه. حالا اگر این با کجای روح دین تنافی داره، جشکال داره؟ یا مثلا اگر یک روایتی بیاد که مثلا شما عرضم با حضور شما با سرنشینان و سکنه کره ما رفت آمد نکنید، چون اونها آدم های خبیثی هستن و آدم را از چیز دور میکنن، این با کجای؟ میگه آقا روح شریعت، آخه بابا روح شریعت مسلمات دین یعنی اطلاقات. خب اطلاقات یعنی چی مخالفه؟ یا از مسلمات شریعت ظلم ستیزیست، یا در همه زمانها همه جا ولو به این قیمت که ما بیم با عامه کنار بیم از به حساب مختصات خود ما دست برداریم؟ یه فکر. یه فکر. خب همین فکر ممکنه یک روزی بگه آقا نستجیر بالله از این به بعد اشهد ان علی و ولی الله رو نباید بگی. نه اشهد ان علی و ولی الله رو نباید بگی. اصلا باید صحبت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نکنی. نه نکنی. اصلا اگه کسی اسم بچه‌شو علی بگذاره پدرش در میاری. چرا؟ چون روح اسلام اینه. خب اگر شما بگه آقا اونم روح اسلامه، میگیم خب اونم روح اسلامه که اون روایات همه که وارد شده که در غیب در آخر الزمان به حساب تو خونت بشین چه کار بکن چه حال، من در مقام بیان فتوا نیستم، من دارم بحث علمی را طرح میکنم، تازه نظرم نمیدم، من اینایی که دارم میگم ما به حساب قیلوس اون چیگه گفتنه، خودم که حرف نمیزنم، عرضم به حضور شما. حالا چه اشکال داره دینی که این همه توش براعت هست فلان هست؟ خب حالا نهم ربیع این مثلا اگه ثابت بشه به کجای دین لطمه میخوره؟ به کجای مسلمات دین؟ و عجیبه که موافق قرآن را این را امام صادق علیه السلام امام باقر سلام الله علیه فرموده، اون زمان مردم مسلمات دین را از کجا می دونستن؟ روح شریعت را از کجا می دونستن؟ این روح شریعت غیر از همون حرفای سنی هست؟ همونه دیگه، همون مصالح مرسله بود، این همون حرف ملاحادی تهرانیست، ملاحادی مکفر که میگو با ملاکات را به دست بیاریم بر طبق ملاکات احکام را عرضم به حضور شما بچینیم. مثلا حالا نمیخوام بگم سعب و زیغش همون قدر، یعنی عرض کردم این حرف 150 ساله که ما خبر داریم، حالا شاید 1000 سال پیش خطعا بوده، چون اصلا حرف جدید که اینها، مگه چقدر خدا به اینا فکر داده که آنها میخوان حرف جدید بیارن که تا بخاریم. خب این عرضم ممکنه کسی بگه ها حالا شما به این معنا گرفتی، شاهدم داری؟ میفرماد بله، 5 تا هم شاهد دارم. آقای صد میفرماید 5 تا هم شاهد دارم که عرضم به حضور شما مقصود از این موافق قرآن نه یعنی که اون حکم آیش در قرآن باشه، یعنی این که با مزاج قرآن، با مسلمات قرآن، قرآن هم خصوصیت نداره. قرآن از باب این که یک کتاب دستور و قانون اسلامه مثال زده شده، با روح شریعت، با منویات حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. 5 تا من شاهد دارم. یکی از اون 5 تا شاهد اول این است که همین روایاتی که داره موافق قرآن را بگیر، بعضیاش داره موافق قرآن را بگیر مخالف قرآن را طرح کن، موافق قرآن را بگیر مخالف قرآن را طرح بکن. خب اگر مراد از موافق قرآن اونی که ما میگیم باشه، این درست ثابته. چرا؟ چون یا مخالف روح شریعت یا موافق روح شریعت. خدا کنه این روح به حق محمد و آل محمد دفن بشه، که این که روح قطعا ملائکه و روح، اون روح که نیست، این یه روح دیگریست دیگه. خب اگر به اون معنایی که ما میگیم باشه، این روایت ثابت کلیه، درسته. چرا؟ چون یا موافق روح شریعتی یا مخالف روح شریعتی، یه وسط نداره، وسط نداره، یا روح شریعت یا عرضم به حضور شما مخالف روح شریعت. ولی اگه موافق به اون معنایی که شما میگید باشه، خب این لازم میاد که یک ضابط کلی داده، امام علیه السلام فرموده که 90% روایات خارجه. چرا؟ چون 90% روایات ما نه در قرآنه، نه مخالف قرآنه، نه موافق قرآنه به معنی که شما میگید. این شاهد اول. خب این شاهد اول آقای صد درست نیست. چرا؟ چون همون روح هم که شما بگی، الان بسم الله الرحمن الرحیم یک روایت وارد شده که مثلا بیع مکیل و موزون به کیل و وزن باشه، اون یکی هم میفرماید که بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزنم صحیحه. خب اینجا روح شریعت کدام یکیست؟ مسلمات دین کدام یکیست؟ مسلمات دین این است که کیل و وزن داشته باشه، یا مسلمات دین این است که کیل و وزن نداشته باشه؟ خب این از کجای قرآن این در میاد؟ و از این قبیل ما موارد زیادی داریم که روح دین رو ما نمیدانیم. شاهد دوم که ایشون ذکر کرده این است که فرموده آقا ما وافق الکتاب و خذو، امر مولویه، بگیر. اگر به اون معنایی که شما میگید باشه، این امر لغوه. چرا؟ به خاطر اینکه خاطر خود قرآن هست دیگه، خود قرآن داره. یک روایت آمده که ربا حرامه مثلا، یک روایت آمده که ربا حلاله، خب حضرت فرمود اونی که ربا حرامه را بگیر، خب خود قرآن است یه امر رشی لغوه گفتن نداره الا در یک موارد نادری. موارد نادره کجاست؟ این است که یه عامی باشه، دو تا روایت باشه، این باز یه روایت موافق قرآن بتونه عام را تخصیص بزنه که اثر عملی داشته باشه. اینا موارد نادره‌ایه، اینا موارد نادره‌ایه. ولی اگر به معنایی که ما میگیم باشه، امر مولوی درسته. چرا؟ چون میفرماد اونی که با روح شریعت سازگاره بگیر، با روح شریعت سازگاره بگیر. خب اگر با روح شریعت سازگاره بگیر امرش لغو نیست، چون بگه درسته با روح شریعت سازگاره، ولیکن با روح شریعت سازگاره معناش این نیست که عرضم به حضور شما این حکمان در شریعت هست، تو قرآن هست، نه اینجا فرموده. خب آقای صدر این روح شریعت عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی دلیل قطعی نداریم از شریعت که به حساب این درست نیست. خب اگه به این معنا باشه، خب ما اگه یک روایتی وارد شده که در آخر زمان مثلا تو خونت بشین، یا مثلا روز همون نهم ربیع که خودت مثال زدی، روز نهم ربیع مثلا رفع القلمه اگر به سند مثلا معتبر وارد میشد، خب این عرضم به حضور شما، این ما یقین نداریم که قرآن با این مخالفه. چه میدونیم؟ شاید به هر جهت تخصیص خورده باشه، اطلاقات دیگه تخصیص خورده باشه. تخصیص که محال نیست، تخصیص که محال نیست. اگر نه، مقصود این است که یعنی میدونیم اسلام اینه قبول داره. خواهی اسلام اینه قبول داره یا اینه قبول نداره، باز امر به خضوع لغوه. چرا؟ چون وقتی من میدونم عرضم به حضور شما ربا را اسلام حرام میدانه، مسلمه خلا ربا بین الزوجه و الزوجه را که موافق قرآنه، چی حرام ربا مثلا بین زوج و زوجه که موافق قرآنه، خضوع یعنی چه مثلا؟ چه فرق میکنه؟ این شاهد دوم. شاهد سوم که ذکر میکنه، میفرماید در بعضی از این روایات داره انوجدتم شاهدن او شاهدین فی کتاب الله، یک شاهد یا دو تا شاهد، انوجدتم شاهدن او شاهدین فی کتاب الله. ان وجدتم شاهدا او شاهدین فی کتاب الله. اگر معنایی که ما میگیم باشه، او شاهدین درسته. چرا؟ چون وقتی که دو تا شاهد آوردیم تأکید بهتره، چون معلوم میشه که این مسلم دیگه 100% مسلمه. ولی اگر عرضم به حضور شما یک دانه، ولی اگر مراد از موافق اونی که شما میگید باشه، تأکید معنا نداره دیگه، یا در قرآن هست یا در قرآن نیست. این شاهد سومه. خب این شاهد سوم غلطه آقای صدر. چرا؟ چون که اگه شاهدن یعنی با روح اسلام و روح قرآن، وقتی که یقین داریم جز مسلماته، یقین داریم روح قرآنه دیگه، یعنی چه که این بیشتر روح قرآنه؟ این بیشتر روح قرآنه یعنی چی؟ دیگه روح قرآن بیشتر یعنی چه؟ اگه شما بگه خب نده که یه وقت یه چیزی خاص مثلا مسلمه، یه وقت دیگه خیلی خیلی مسلمه، بگیم خب موافقم همینطوره. یه وقت یه چیزی هست، یه آیه در قرآن هست، خب این موافق قرآنه. یه وقت یه چیزی هست که دو تا سه تا آیه، وقتی دو تا سه تا آیه هست احتمال خلاف ظاهرش کمتره. چه فرق میکنه. اینم شاهد سوم. شاهد چهارمی که عرضم به حضور شما ایشون ذکر کرده این است که خب روایاتی که موافق قرآن نیست، بعضی روایاتش طوریست که حالت استنکار داره که یعنی شأن امام علیه السلام نیست، لایق امام علیه السلام نیست، ما نحبس و ما لم یوافق یا خالف قول ربنا. زخرف، زخرف نستجیر بالله از امام علیه السلام صادر میشه. خب این اگر به معنایی که ما میگیم باشه، اگر به معنایی که ما میگیم باشه، خب این درسته، واقعا شأن امام علیه السلام نیست که یک چیزی بفرماید که با مسلمات قرآن، با روح قرآن، با ته قرآن، با سر قرآن تنافی داشته باشه. این نمیشه. اما اگر این عرضم با حضور شما، این یعنی با اول قرآن، با آخر قرآن، با همش تنافی داشته باشه، این استنکار درسته. اما اگر مقصود اونیست که در به حساب قرآن نباشه، ما نگفتیم اصلا شأن ائمه علیه السلام بیان احکامیست که در قرآن نیست. نمیخوام بگم شأن ائمه همینه که بعضی احمقه ها میگن که ائمه علیه السلام مرجع دینی هم که دهان خودشون و آبا و اولاد، اولاد و آبا که میگم این افکاری، پدر فکری و اولاد فکری، نه ارزم به حضور شما نطفه ای. این همشون انشاءالله تو جهنم آتش بگیره به درک واسط بشن، اونایی هم که شدن در قعر جهنم بسوزن، بچه هاشون هم انشاءالله به حد بلوغ نرسن به درک زیر تریلی برن، همشون انشاءالله از بین برن. ما نمیخوام بگیم، ولی میخوام بگیم خب ائمه علیهم السلام خب مسلمه که احکامی را بیان فرمودن که در قرآن نیست، لذا وجه زخرف و استنکار و اینها معنا نداره. خب این وجه هم درست نیست. چرا؟ چون اولا این که آقا، من یه سوال از شما میکنم آقای صدر، اگر شما میگید که مقصود از قرآن یعنی مسلمات دین، خب مسلمات دین را اگه ائمه علیهم السلام بیان نمی کردن، پیغمبر خدا بیان نمی فرمود، مردم از کجا می دونستن مسلم دینه؟ اگر مقصودت این است که مسلمه در قرآن، خب این همه اقیم الصلا اقیم الصلا اقیم الصلا، آقا نماز 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 نماز، بعد می فرماد بر حائض نماز واجب نیست، بر کی نماز واجب نیست، بر کی نماز واجب نیست. نماز با روح عبادت پرستش با روح قرآن نمیسازه که حائض نماز برش واجب نباشه. یعنی چه؟ یعنی حائض بره بگرده که مردم دعا بکنن ما حیض بشیم که در روز نماز نخونیم؟ ائمه علیهم السلام قطعا یک چیزایی رو فرمودن، تخصیصاتی رو فرمودن که کبرای کلیش مسلم بوده، ولی تخصیصه. اگر بگی آقا ما از کجا میداریم عامش، میگیم ها حالا آمدی سر چهار. وقتی میگی از کجا میدانیم عمومش مسلمه، و حرفم یک کلمه یه، از کجا میدانی اطلاق ادلهی که گناه هر کس بکنه به جهنم میره عقاب میشه مسلمه حتی نخوم ربی، این از کجا میدانی؟ کجا میدانی؟ این در واقع لبش همونیست که حجت خدا را کنار میگذارن و به اون چه که به عقل و فکر و هوای نفس و میل خودشون عمل میکنه، رو پیشم اینه. یه وقتی بند خدایی میاد میگه آجه آقا استخاره دعا کن تا انشاءالله استخاره خوب بیاد، گفتم یعنی چه دعا کن استخاره خوب بیاد؟ تو داری خیرت رو از خدا طلب میکنی، آره خوب تو خیرت بوده، بگو خدای دعا کن تا خیر برا من، خیر من خدا نشان بده. اسلام ظلم ستیزه است، بعد اما حق الماره ظلمه، ظلمه، چون ظلم عرفیه دیگه، ظلم عرفیه. صاحبش میگه راضی نیستم، میگه غلط کردی، برو بکن آقا بخور، اشکال داره؟ میگه آقا حرمت تسلا لحل ما لمره این مسلمن الا به دیبت نفسه، قصد تصرف در اموال دیگران، عمومش حتی مسلمه. بله اگر مقصودت این است که ما یقین داریم این روایت مخالف شریعته، خب این که دیگه آقا عرضم به حضور شما احتیاج به شما نیست، این که دیگه از قبل از خلقتم میگفتن وقتی یک روایتی ما علم بریم به کذبش، این که بله الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.